الرحمن الرحیم. جلسه 81 رسائل مرحوم شیخ انصاری از ابتدای صفحه 135 جلد اول نسخه لجنه توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری، نوار شماره 65، مورخه یک شنبه 19/12/1380، 25 ذی الحجه 1422.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله. بحمد الله کلاستون که خیلی شلوغه انشاءالله. خب ما به این سادگی ها رفقا عقب نشینی نمی کنیم. در بحث امروز یک مطلب داریم، یکم دستبندی زیاد داره، حواستون جمع باشه. اولین آقا، درس امروز خیلی ساده هست ولی خیلی مهمه، خیلی به درد استنباط بخوره. مطلب اول، اولی امارات زمینه‌ای که اولین امارات زمینه‌ای که مورد بحث قرار میگیره، چی عرض کردن؟ اولین امارات زمینه‌ای که، حالا من میشکافم چون رد نمیشم، اولین امارات زنیه‌ای که مورد بحث قرار میگیره، امارات زنیه‌ای هستند که شخص مجتهد هنگام استنباط حکم شرعی از آیات و روایات از این امارات استفاده میکنه. من چی عرض کردم رو بخواه؟ اولین امارات زنیه‌ای که مورد بحث قرار میگیره، امارات زنیه‌ای هستند که شخص مجتهد هنگام استنباط حکم شرعی از آیات و روایات از این امارات استفاده میکنه. من یکمی عامیانش بکنم یعنی چی؟ ببینید رفقا، شخص مجتهد موقعی که میخواد حکم شرعی را از تو آیات و روایات بکشه بیرون، از یه امارات زنیه استفاده میکنه، درسته؟ اولین بحثی که ما داریم درباره همین امارات زنیه است. میخوایم ببینیم این امارات زنیه حجت هست یا حجت نیست. عرضم رسیده چی شو؟ شخص مجتهد، شماها مجتهدی، درسته؟ میخواید حکم شرعی را از آیه و روایت بکشی بیرون، هنگامی که میخوای حکم شرعی را از آیه و روایت بکشی بیرون، از یه امارات زنی، یعنی امارات زن آور، یقین آور نیست، از یه امارات زنی شما استفاده میکنید. حالا میگیم چی هستن. بس ما در این امارات زنی است که آیا حجت هست یا حجت نیست. یادتون دیروز میگفتیم که ما را فعلا میخوایم بحث کنیم از امارات زنیه که از تحت اصل خارجن، درسته؟ اولین امارات زنیه که از تحت اون اصله، کدام اصله؟ الاصل حرمت العمل بالزن الا ما خرج بالدلیل. اولین امارات زنیه که از تحت اون اصل خارجه، کدام امارات زنیه است؟ امارات زنیه‌ای که شخص مجتهد کی از این استفاده میکنه؟ هنگام استنباط حکم شرعی از آیات و روایات. پس چی شد؟ اولین، حالا با این توضیح عامیانه دیگه اومد دستتون، اولین امارات زنیه‌ای که مورد بحث قرار میگیره که آیا حجت هست یا حجت نیست، چیه؟ امارات زنیه‌ای هستن که شخص مجتهد هنگام استنباط حکم شرعی از این امارات استفاده میکنه. متوجه نشد؟ خب دیگه همین دیگه، حالا میخواییم ببینیم اعتبار داره یا نداره دیگه، میخواییم بحث کنیم در وارستی. این امارات بر دو نوع هستن، این امارات زنیه بر دو نوع هستند. دستبندی زیاد داره درس امروز. نوع اول، آقا این امارات زنی بر دو نوع هستن. کدام امارات زنی بر دو نوع هستن؟ همو امارات زنی که مجتهد از اونو استفاده میکنه. کی استفاده میکنه؟ هنگام استنباط حکم شرعی از آیات روایات. بله، حالا این امارات زنی بر دو نوع هستن. یک امارات زنیه‌ای که برای تشخیص مراد متکلم به کار میرند، این یک. رفقا یک چی شد؟ امارات زنیه‌ای که برای تشخیص مراد متکلم به کار میرند. پنج مثال برای همین قسم اول. قسم اول رفقا چی شد؟ اون امارات زنیه که به درد کجا میخوره؟ به درد تشخیص دادن مقصود متکلم. شیخ چند مثال برای اینو میزنه؟ 5 تا. مثال یک اصالت الحقیقت. قبل از اینکه توضیح بدم باید بندازم تو دستبندی. اصالت الحقیقت رفقا چیه؟ یه اماره زنیه. تو اصول یک هم خوندیم یه اماره چیه؟ زنیه. آقای مجتهد کی از اصالت الحقیقت استفاده میکنه؟ هنگام که میخواد حکم شرعی را از کی استفاده کنه؟ آیات و روایات. حالا اصالت الحقیقت، من باید جای هر یک از اینا رو بگم و مثال بزنم. حالا اصالت الحقیقت کجا جاری میشه؟ در جایی که انسان احتمال میده که متکلم معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی، اینجا اصالت الحقیقت جاری میشه. رفقا اصالت الحقیقت کجا جاری میشه؟ در جایی که انسان شک داره، در جایی که انسان احتمال میده که متکلم معنی حقیقی را اراده کرده یا معنای چی؟ مجازی. اولین اصل تمام شد. اسمش چی بود رفقا؟ اصالت الحقیقت. مثال بزنه که بکسبه به ذهنتون. مثالش اینه، ببینید رفقا، مولا به شما میگه جئنی به اسد، برای من اسد بیار. شما میدونید که اسد معنای حقیقیش حیوان مفترسه، اینو میدونید، و میدونید که رجل شجاع معنای چیشه؟ مجازیشه. پس معنی حقیقی رو میدونی، معنی مجازی هم میدونی، ولی نمیدونی مراد متکلم کدومه. آیا مراد متکلم معنی حقیقی یا معنی مجازیه؟ اینو نمیدونی، بس مراد متکلم رو نمیدونی. اصالت الحقیقت به دادت میرسه. اصالت الحقیقت یعنی چی؟ یعنی الاصل الحقیقت. اصل اینه که کلام حمل بشه بر معنای چی؟ حقیق. ببینید اولین اصلی که مجتهد استفاده میکنه ازش چیه؟ اسمش اصالت الحقیقت. کجا به کار میره؟ شما معنی حقیقی رو میدونی، یک. معنی مجازی رو میدونی، دو. ولی نمیدونی مراد متکلم چیه، آیا معنی حقیقی یا معنی مجازیه. میگه الاصل الحقیقت، این یک. دو، پس اگر ببینید آقا من وسواسم، اگر شارع به شما گفت جئنی به اسد، شک داری که مراد شارع از اسد حیوان مفترس یا رجل شجاع، چه اصلی پیاده میکنید؟ اصالت الحقیقت. میگه حتما مراد شارع حیوان کیه؟ مفترس. مثال دوم، اصالت العموم. اصالت العموم بگم جاش کجا هست؟ در جایی که انسان شک داره که متکلم عموم را اراده کرده یا خصوص را. دارم جاش میگم، و جای تک تک این اصول رو دارم میگم کجاست. اصالت العموم، اصالت العموم کجا جاری میشه؟ در جایی که انسان شک داره که متکلم عموم را اراده کرده یا خصوص. اینجا میگه الاصل العموم. مثال بزنم، اکرم العلماء. آقا شارع به شما میگه اکرم العلماء، شما میدونی که این العلماء ظهور داره در عموم، پس میدونی ظهور در چی داره، ولی شک داره که مراد این متکلم از این العلماء همه علماء هست عموم، یا مرادش از این العلماء علمای عدوله، یعنی عادلها، یعنی خصوص. اینجا چه اصلی به داد شما میرسه؟ اصالت العموم، یعنی اصل عمومه، کلام رو همه بر عموم بکن. پس آقا این اصالت العموم کجا به درد میخوره؟ زمانی که شما شک داری که متکلم عموم را اراده کرده یا خصوص. الان این اصل به درد کجا میخوره؟ به درد تشخیص مراد متکلم. یعنی شما به وسیله این اصل مراد و مقصود متکلم را تشخیص میدی، میگی مراد و مقصود متکلم حتما چیه؟ عمومه. این مثال دوم. مثال سوم، اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق جاشو بگم، در جایی که انسان شک داره که مراد متکلم اطلاق هست یا تقیید، چیار کردن؟ در جایی که انسان شک داره که مراد متکلم اطلاق هست یا تقیید. بله آقا، سومین مثالی که شیخ انصاری میزنه چیه؟ اصالت الاطلاق. این اصالت الاطلاق کجا شخص مجتهد جاری میکنه؟ بفرمایید. در جایی که مجتهد شک داره که مراد متکلم و شارع، بفرمایید اطلاق یا تقیید. جاشو مشخص کردم کجا جاری میشه. مثال بزنن. آقا شارع فرموده احل الله البیع، حلال کرده از خداوند بیع را. خیلی به درد اشتار اینو میخوره ها، احل الله البیع. ما شک داریم که مراد شارع و متکلم مرادش از البیع مطلق بیعه، هر بیعی که بی با لفظ فارسی باشه چه با لفظ عربی باشه، یا نه مرادش از بی مقیده، یعنی اون بی که با لفظ عربی باشه. ما شک داریم که مراد متکلم، مقصود متکلم تو دل متکلم اطلاق یا تقییده. اینجا مشتهد چه اصل جاری میکنه؟ بفرمایید اصالت الاطلاق. یعنی چی؟ یعنی اصل اطلاقه. بگو مراد متکلم و مقصود متکلم اطلاق. الان شما با این اصالت الاطلاق چی رو تشخیص دادید؟ به من بگید میبینم مراد متکلم مقصود متکلم ایست. اینکه یه نکته بینویسید، این نکته من نمیخوام از خارج بگم، فقط بینویسید نکته که دست من یادتون نره. مثال چهارم. بله دیگه، شارع عربه. بله میخوایم ببینی این که گفته اهل الله البی، انتا که این شارع عربه در شارع اختلافه، خدا پیامبر و سایر معصومین طبق عقیده اهل سنت خدا و پیامبر. حالا خدا فرموده اهل الله البی، ما شک داریم که مرادش از البی مطلق بیعه یا بیعی که با لفظ عربیه، یعنی بیعی که با لفظ عربیه صحیح میدونه مقاصد بیعه. بله تمسک میکنه به اطلاع. بعد از این سه تا اصل چی نوشتی؟ یه نکته که این نکته من از خارج نمیخوام بگم. نکته میرم سراغ مثال چهارم. مثال چهارم، غلبه استعمال کلی در یک فرد. آقا من دارم چی میشمارم؟ گیج نشیدا، چی دارم میشمارم؟ اون امارات ظنیه‌ای که به وسیله اینها ما چی تشخیص میدیم مراد متکلم. بله حالا چهارمی چی شد؟ مثال چهارم، غلبه استعمال کلی در یک فردش. حالا توضیح میدم جوری رد نمیشم. غلبه استعمال کلی در یک فردش تا وقتی که غلبه به حد وضع تعینی نرسه. اینا رو باید بنویسیم، خیلی مهمه. رفقا مثال چهارم چی شد؟ غلبه استعمال کلی در یک فردش تا وقتی که غلبه به حد وضع تعینی نرسه. حالا من توضیحش بدم عامیانه. ببینید رفقا، گاهی ما یک کلی داریم خیلی زیاد توی یه فردش به کار میره، پس این کلی غلبه پیدا کرده در یه فردش. البته این که غلبه پیدا کرده به حد وضع نرسه ها، آخه یه مرتبه اینقدر این کلی در این فردش استعمال میشه که دیگه میگن آقا معنی این کلی چیه؟ همین فرد. نه، به یه حد نرسه، چون اگه به یه حد برسه که دیگه کار حله. بلا فاصله میگن کلی، میگه مراد چیه؟ همین فرد. ولی به این حد نرسه. پس ببینید یه مرد که کلی خیلی زیاد توی فردش به کار میره. خب این که خیلی زیاد توی فردش به کار میره، این خیلی زیاد به کار رفتن که اماره ظنیه میشه، اماره ظنیه قطع آور که نیست، میشه اماره ظنیه. اماره ظنیه بر چی؟ بر این که مراد متکلم از این کلی چیه؟ همین فرده. ببینید الان شخص مجتهد، شخص مشهد از این اماره ظنیه، اماره ظنیه اسمش چی بود؟ غلبه، استفاده میکنه، میگه مراد متکلم از این کلی چیه؟ این فردش. من مثال بزنم خوب بچسبه. آقا کلمه رجل کلیه، درسته؟ این کلمه رجل خیلی زیاد به کار میره در انسان متعارف، نه انسان خونسایی که چند تا علامت ذکوریت درش دیدیم و میگیم رجله. انصافا کلمه رجل توی کم استعمال میشه، درسته؟ این کلمه رجل تا وقتی که میگن خیلی زیاد استعمال میشه در فرد متعارف، یعنی انسانایی که حقیقتا مردن، نه که خونسا هستن به خاطر چند علامت مردونه نیکی درشون رو میگی مردن. بله حالا شاره گفت اکرم رجلن، شاره بهشون گفت اکرم رجلن. ما نمیدونیم مراد از رجل کیه. به وسیله همین اماره زنیه، اماره زنیه چی بود؟ غلبه. میگی مراد شاره کیه رو پخا؟ بفرمایید فرد متعاره. عرضم رسیدی چی شو؟ الان شاره به شما میگه اکرم رجلن، شمای مجتهد، مجتهد به قوت قریبه، شمای مجتهد، بله شمای مجتهد از این اماره زنیه استفاده میکنی. اماره زنیه چی بود؟ غلبه. میگی مراد شاره از رجل کیه؟ فرد متعارف. این مثال چهارم. مثال چهارم چی شد؟ غلبه استعمال کلی. تو مثال من کلی چی بود؟ رجل. غلبه استعمال کلی در یه فردش، این فردش تو مثال من چی بود؟ فرد متعارف. غلبه استعمال کلی با فردش تا وقتی که این غلبه بفرمایی به حد وضع تعینی نرسه. اگه به حد وضع تعینی برسه چی میشه؟ اگه به حد وضع تعینی برسه دیگه ما شک نداریم کاملا چیه؟ مشخص. این وضع تعین و تعینی که من دیگه نمیخوام توضیح بدم دیگه، تو اصول خوندید کفایه هم جلد اول صفحه 12 میرسید انشاءالله. وضع تعینی، وضع تعین. این چهار مثال. مثال آخر خیلی حواستون جمع باشه، این مثالی که بگم دیگه یه صفحه توضیح دادم. مثال آخر، مثال چندم میشه؟ مثال پنجم. قرائن، یاد بودی از من داشته باشی، عبارت ناینی، قرائن عامه ای که، حالا توضیح میدم عامه یعنی چی، قرائن عامه ای که عقلا در مکالمات خود از این استفاده میکنند. قرائن عامه ای که عقلا در محاورات و مکالمات خود از این قرائن استفاده می کنن. حالا دو تا مثال برای قرائن عامه، دو تا مثال. مثال یک، ببینید رفقا، قرینه دو نوعه. قرینه دو نوعه، یه قرینه خاصه دنیا، قرینه عامه. قرینه خاصه یعنی چی؟ یعنی اون قرینه که مخصوص به یه جای خاصیه. مثال رأیت و اسدن فی الحمام، دیدم یه شیر رو تو حمام. این فل حمام قرینه است برای این که مراد از اسد رجل کیه؟ شجاع. این قرینه، قرینه خاصه هست، همه جا که نیست. این فل حمام فقط مربوط به کیه؟ اسده، جای دیگه که نیست. یه مثالی، رأیت و اسدن یرمی، دیدم یک اسدی را که تیراندازی میکنه. الان این یرمی قرینه است برای این که مراد از اسد چیه؟ رجل شجاع. منتها این قرینه، قرینه خاصه است، یعنی هزاران مصداق که نداره، یه مصداق داره. یه مصداق چیه؟ اسد، حیوان مفترس و شیر. درسته میگن قرینه خاصه. بعضی از قرائن عامه است. عامه است یعنی چی؟ یعنی در تحتش هزاران مصداق ممکنه باشه. درسته؟ حالا این مثال پنجم همینه، قرائن عامه ای که عقلای عالم در مکالماتشون از این قرائن چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. چند تا مثال برای این قرائن عامه میخوام بزنم، دو تا مثال. یک، بریم سراغ اصول. اصول و مفصلش کفایه. یک، وقوع امر بعد از نهی یا بعد از توهم نهی. حالا من میشکافم شو اینجوری رد نمیشم، من مطالعه کردم. مثال اول چی شد؟ واقع شدن امر بعد از چی؟ بعد از نهی یا بعد از توهم نهی. من مثال بزنم، چند مثال رفقا باید بزنم برای این دوتا، یکی وقوع امر بعد از نهی، یکی وقوع امر بعد از توهم نه. بریم سراغ اول. ببینید رفقا، تو آیه قرآن داریم که لا تقتلوا الصید و انتم حرم. یعنی چی؟ یعنی اگر در مکه محرم هستی صید نکن. الان نهی شده از چی؟ صید. این نهی رو بذارید یه گوشه ذهنتون، لا تقتلوا الصید، صید نکن. درسته؟ بعد خداوند بعدش میگه که و اذا حللتم فاصطادوا. الان این فاصطادوا فعل امره، از باب افتعاله. اصطادوا فعل امره. رفقا الان این فعل امر کجا واقع شده؟ بعد از نهی. به عرضم میرسید یا نه؟ اینجا امر بعد از نهی، درسته؟ این واقع شدن امر بعد از نهی قرینه است. قرینه است برای اینکه مراد متکلم چیه؟ مراد متکلم این واقع شدن امر بعد از نهی قرینه است. قرینه خاصه است یا عامه؟ بفرمایی عام. چرا عامه است؟ چون منحصر به یه فرد خاصی نیست، هزاران مصداق. حالا این قرینه عامه، این قرینه عامه واقع شدن همیشه قرینه، این قرینه ایست که ما میتونیم به وسیله این قرینه مراد متکلم رو تشخیص بدیم. خب مراد متکلم چیه؟ ده نظریه است درش، ده نظریه مشهور میگن همین واقع شدن قرینه است برای که مراد متکلم اباحه است. یعنی چی؟ یعنی اول نهی کرد بعد امر کرد، این امر به معنی وجوب نیست، به معنی چیه؟ اباحه است. یعنی چی؟ یعنی سید کردن براتون میشه چی؟ مباح. آقا اگر شارع مقدس اول نهی کرد بعد امر کرد، این واقع شدن امر بعد از نهی قرینه است. قرینه عامه یا خاصه؟ عامه. قرینه عامه بر چیه؟ بر اباحه طبق عقیده کی؟ مشهور. الان ببینید شما به وسیله این قرینه اول شارع نهی کرد بعد شارع امر کرد، شما به وسیله این قرینه چی رو تشخیص دادید؟ مراد متکلم، مقصود متکلم رو تشخیص دادی که مقصود متکلم کی چیه؟ بفرمایید اباحه طبق عقیده کی؟ مشهور. این مثال برای وقوع امر بعد از نهی. حالا مثال برای وقوع امر بعد از توقف نهی. تو کتاب مثال با آیات قرآنی نزدن، همش مثال عرفی زدن. من اول مثال عرفیش بزنم بعد مثال قرآنیش بزنم بعد ببینم آقا چی میگه. مثال عرفیش میدونی چیه؟ شما فکر میکنید، شما فکر میکنید مولا شما رو نهی نکرده، شما فکر میکنید که ترشی نباید بخورید. این مثال است که این مثال مثال گاو پیشانی سفیده. یعنی همه مثال به همین میزنن، مثال با آیه قرآنی نمیزنن. من اول مثال میزنم بعد مثال با آیه قرآنی میزنم. شما فکر میکنید که باید ترشی نخورید، یعنی پس فکر میکنید که ممنوع هستی از ترشی خوردن، پس توهم حذر داری. حذر یعنی معنه، توهم ممنوعیت داری. میری دکتر، دکتر میگه کل الهامز ترشی رو بخور. الان اینجا امر واقع شده بعد از چی؟ بعد از نهی یا بعد از توهم نهی؟ توهم نهی نشده. اینجا همین واقع شدن امر بعد از توهم قرینه است. بگید قرینه خاصه است یا عامه؟ عامه. چرا عامه است؟ هزاران مصداق داره، یه مصداقش اینه. وقت این قرینه عامه، شما به وسیله این قرینه عامه میتونید مراد متکلم، مراد مولا، مقصود مولا رو تشخیص بدید که مرادش از امر کیه؟ اباحه طبق عقیده کی؟ مشهور. چون در مثلا چند نظری هست؟ ده نظری. الان ببینید این امر قرینه، این وقوع امر بعد از توهم نهی قرینه است که شما به وسیله این قرینه میتونید مراد آقه. حالا مثال قرآنیش سوره حج آیه 36. حافظ قرآن بخوان سوره حج آیه 36. این کلو رو برای من بخوان. کلو بشت و بلا تصرفون نه خیر. سوره حج حافظ قرآن نداریم تو کلاس؟ نه شکست نفسی نکنه. سوره حج آیه 36 کسی نمیخونه؟ خدا توضیح بدم دیگه. ببینید رفقا این مثال یادبودی از من داشته باشید. در زمان جاهلیت مردم فکر میکردن که خوردن گوشت قربانی حرامه. در زمان جاهلیت مردم فکر میکردن، خیال میکردن که خوردن گوشت قربانی حرامه، درسته؟ پس الان مردم توهم حذر داشتن، توهم حرمت داشتن. شارع میگه کلو. اصلا کلو، شارع میگه کلو، میگه از اون قربانی بخوری. الان این کلو فعل امره، این فعل امر بعد از چی واقع شده؟ بعد از توهم نهی یا بعد از نهی؟ بعد از توهم نهی، نهی در کار نیست، بعد از توهم نهی، درسته؟ الان شما میخوای حکم شرعی رو استنباط کنی از این کلو، چی به دادت میرسه برای استنباط حکم شرعی؟ همین قرینه هست، وقوع امر بعد از توهم نهی. این واقع شدن امر بعد از توهم قرینه میشه برای تشخیص دادن مراد متکلم. میگی مراد متکلم، مراد شارع از کلو چیه؟ اباحه. یعنی برای شما مباحه از گوشت قربانی بخوری، واجب نیست. البته یکی میگه اباحه طبق عقیده کی؟ مشهور. آقا ده نظریه است درشا، ده نظریه طبق عقیده مشهور اباحه. من اسکلت رو بگم مثال دوم، بعد حرف آقا رو گوش بدم. مثال دوم برای کی رفقا؟ قرائن عامه. مثال دوم برای قرائن عامه. مثال دوم چی؟ تعقیب آن، اصول یک یادش بخیر، کفایه انشاءالله، تعقیب آن به ضمیری که برمیگرده به بعضی از افراد. رفقا مثال دوم چی شد؟ تعقیب آن به ضمیری که برمیگرده به بعضی از افراد. آقا عامیانش بگم تمامش کنم. ببینید آقا، گاهی ما یه آن می اول داریم، یه آن بعد یه ضمیری میاد که این ضمیره برمیگرده به بعضی از افراد آن، نه به همه اون افراد. خب این برگشتن ضمیر به بعضی از افراد آن همیشه قرینه، قرینه برای این که مراد از اون آن چیه؟ خاصه، مراد آن نیست. مثال معروفش گاو پیشانی سفیدش میدونی چیه؟ والمطلقات و یتربسن. این المطلقات آن، من دیگه نگید اینجا هیدری داره مجمل میگه، اینا دیگه ساده است، تو اصول هم خوندید. این المطلقات و یتربسن، این المطلقات جمع محلای و الابلامه، مفید عمومه، یعنی تمامی زنه که طلاق داده شدن، چه رکعی چه قائد، درسته؟ بعد یه ضمیر میاد، بخون آیه را، والمطلقات و یتربسن به انفسهن بگی ثلاثت قروه. بعدشی داره و بعولتهن احق به ردهن. الان این ضمیر هنه به کی میخوره؟ میگه شوهران اینها اولویت دارن بر غیر. این بعولتهن میخوره به رجعیات، نمیخوره به همه. الان ببینید ما اینجا یه آن میداریم المطلقات، بعدش یه ضمیری اومده بعولتهن، که این ضمیر به کی میخوره؟ نمیخوره به همه مطلقات، میخوره به بعضیشون که رجعیات. همین برگشتن ضمیر به بعضی از افراد قرینه بر چی میشه رفقا؟ تخصیص. میگیم خداوند که فرموده المطلقات، مراد و مقصودش همه مطلقات نیست، کیه؟ رجعیات. عرضم رسید چی شد؟ اسکلت بدن دستتون. اولین امارات زنیهی که مورد بحث قرار میگیره که آیا حجته یا حجت نیست، امارات زنیه که مجتهد از اون استفاده میکنه، هنگام استنباط حکم شرعی دارن تکرار میکنن درسا. این امارات زنیه دو نوعه، یک امارات زنیه که برای تشخیص مراد به کار میره، تشخیص چی؟ مراد. این امارات زنیه که برای تشخیص مراد به کار میره، شیخ چند تا مثال میزنه؟ پنج تا. یک اصالت الحقیقت، دو اصالت العموم، سه اصالت الاطلاق نکته، چهار غلبه استعمال، پنج قرائن عامه. برای قرائن عامه چند مثال زدن؟ دو تا مثال. این قسم اول تمام شد، گیج که نشدید. قسم دوم، این قسم دوم یه صفحه بخونم فرض می قسم دوم. نفرم لا تقتلو مداخل لات از سیغه نه سیغه. خب فرق نداره دیگه، این نهی از سید یعنی نهی از قتل سید. الان درستش میکنه آیا آشنه؟ نهی از سید، سید بالمعنی المصدری جهت صدورش در نظر میگیر. نهی از قتل سید معنای اسم مصدری جهت صدورش در نظر نگیر. آقا این زاکری شما بزنید. مثال دوم از مثال پنجم، تعقیب عام، یعنی پشت سر عام یه چیزی میاد، تعقیب عام به ضمیری که برمیگرده به بعضی از افراد عام. عرضم رسیدید یا نه؟ تمام شدید. این همش قسم اول بود، امارات زنیه که برای تشخیص مراد به کار میره. قسم دوم یه تو عباره، اگه وقت بود یه هفته درباره این قسم اول حرف میزدن. اصال تو چیه؟ خب دیگه همین اون نفته صاحبی کفایی بیه اصالت زهور مرون شیخ بیه اصالت عدمان قریبه الامارات. این رو خوب کار کنید آقا، الامارات و مستعملت. خیلی هم گیجبازی رو فقا در نیارن، ما تا سه شنبه درس داریم، توجه فرمودید. الامارات و مستعملت، یعنی ما سه شنبه چون خیلی ارفاق کردیم به رفقا، چهارشنبه رو تعطیل میکنیم. این روزه که ما زیاد بخونه شما این تعطیل بکنی، جا ساده هست. بله آقا ما تابع، اولا ما تابع مدرسه هستیم، یعنی که مدرسه باشه درس هست. تازه ما از این ست مدرسه که تدریس داریم اصولمون و لمعمون پنجشنبه تعطیل میشه، مغنیمون فقط چهار روز تعطیل میشه. بستن، فقط 4 روز، تاسوعا، عاشورا، عید نوروز و شاید یه جمعه توش میخوره و سلام. الامارات المستعملة في استنباط الاحکام من الفاظ الكتاب و سنته. این یه خطی که خوندم فقط تو چاپهای کنگره هست، تو چاپهای دیگه نیست. الامارات، ولی امارات بینید امارات زنیه یا قطعیه؟ زنیه، بس ما در امارات قطعیه نیست که، امارات زنیهی که استفاده می شود، یعنی شخص مجتهد از این استفاده می کنه، امارات زنیهی که استفاده می شه، که در استخراج کردن احکام من، رفقا این من متعلق است به استنباط، امارات زنیه که استفاده می شود در استخراج احکام، در استخراج احکام از الفاظ قرآن و چی؟ روایات. منها، منها را بزنید. از این امارات زنیه است الامارات المعمولت فی استنباط الاحکام الشرعیت من الفاظ الكتاب و سنت. الامارات، امارات یعنی امارات زنیه، امارات زنیهی که المعموله، رفقا المعموله یعنی چی؟ یعنی عمل می شود به اونها. کی بهش عمل میکنه؟ مجتهد، مقلد حق نداره بهش عمل کنه ها. امارات زنیهی که عمل می شود به اونها، کی بهش عمل میشه؟ در استخراج کردن احکام شرعیه از الفاظ قرآن و چی؟ روایات. رفقا این من متعلق است به استنباط، یعنی شخص مجتهد موقعی که میخواد حکم شرعی را از آیات روایات به دست بیاره از این امارات استفاده میکنه. و هیه علا قسمین، و هیه و این امارات معموله بر دو قسمه. رفقا امارات معموله دو قسمه، قسم اول چی بود؟ اماراتی که برای تشخیص مقصود به کار میره، این قسم یک. من این قسم یکو از خارج توضیح دادم. و هیه علا قسمینه، هیه رو بزنید، و این امارات معموله بر دو قسم است. اگه رفقا اینا رو قشنگ کار بکنن، آقا اجتهاد همینه، اجتهاد یه چیز. این رسال خارج شیخ انصاریه، چه خارجی بهتر از خارج شیخ. و هیه علا قسمین، و این امارات معموله بر دو قسمه، القسم الاول، القسم الاول و القسم الاول، هر سه و جایزه برگردن خودم. قسم اول، ما، ایما یعنی اماره ای که، ما یعمل لتشخیص مراد متکلمه عند احتمال ارادته خلاف ذلک، اماره ای که عمل می شود، یعنی مورد استفاده قرار می گیره، یعنی شخص مجتهد به اون عمل میکنه، اماره ای که عمل می شود برای تشخیص دادن مراد متکلم هنگامی که ما احتمال می دیم که اراده کرده باشد متکلم خلاف اون اماره را، ضمیر ارادتی می خوره به متکلم، مشارون الی ذلک می خوره به اماره. من این عبارت روی مثال پیاده کنم، اصالت الحقیقت، شما احتمال میدی که متکلم خلاف اصالت الحقیقت را اراده کرده، خلاف اصالت الحقیقت را اراده کرده، یعنی اراده چی کرده؟ مجاز. پس شما احتمال میدی که متکلم اراده مجاز کرده، اینجا از چی استفاده میکنی؟ اصالت الحقیقت. رو اصالت العموم پیاده کنم، شما کی از اصالت العموم استفاده میکنی؟ زمانی که احتمال میدی که متکلم خلاف اینو اراده کرده، خلاف اصالت العموم اراده کرده، یعنی چی؟ یعنی احتمال میده که اراده چی کرده؟ خصوص. از چی استفاده میکنی؟ اصالت العموم. رو اصالت الاطلاق هم بیاده کنه، عبارت میخوان حل بشه. شما کی از اصالت الاطلاق استفاده میکنی؟ زمانی که احتمال میده که متکلم اراده کرده خلاف اصالت الاطلاق را. خلاف اصالت الاطلاق چیه؟ تقیید. اینجا اگه احتمال میده که متکلم اراده کرده تقیید را، از اصالت الاطلاق استفاده میکنی. برای که عبارت حل بشه. ما یعنی اماره ای که عمل می شود، عمل می شه یعنی چی؟ مجتهد ازش استفاده می کنه. اماره ای که عمل می شود برای تشخیص دادن مراد متکلم هنگام احتمال دادن اراده کردن اون متکلم خلاف اون اماره. این عبارت انشالله حل شد، درسته؟ ببینید رفقا، اصل از اماره دو چیزه، من تا طبق اصول صنعتی محض منده اینجا که میگیم اماره شامل اصول عقلایی هم میشه تو ذهنتون باشه، اصول عقلایی غیر از اصول عملیه است. اصول عملیه در مقابل اماره است، ولی اصول لفظیه در مقابل اماره نیست. از شاخ در مقابل اماره نیست، از شاخهای چیه؟ از شاخهای خود اماره است. خب حالا چون سوالت خوب بود ولی مراد بنویسید، این تو ذهنتون باشه، ما به وسیله این اصول که مراد متکلم رو به دست بیاریم، مراد واقعیش به دست نمیاریم. تو ذهنتون باشه، اینکه میگه مراد متکلم، نه مراد واقعیش ها، بالاش بنویسید، نه مراد واقعی ها، مراد به مقتضای عبارت. یعنی میگیم به مقتضای عبارت مرادش اینه، چون سوال کرد یک پیپ اومد اینو نگم، پس مراد بالاش بنویسید، نه مراد واقعی. ما کی میتونیم مراد واقعیشان رو با این اصول عقلایی به دست بیاریم؟ خیلی اصلا نمیتونیم به دست بیاریم. مراد چی به دست میاریم؟ مراد به مقتضای عبارتش. قسم اول فضلی خیلی یقین در حق شما حجت، ولی من نمیفهم. القسم الاول ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم عند احتمال ارادتی خلاف ذلك. مرحوم شیخ چند مثال برای قسم اول میزنه؟ 5 تا. 1 که اصالت الحقیقت عند احتمال ارادت المجاز، مثل اصالت الحقیقت مثال زدم از خارجا، هنگامی که ما احتمال میده که متکلم اراده کرده باشد مجاز. مثال دوم و اصالت العموم، شما بگید کجا؟ عند احتمال ارادت الخصوص. این اصالت العموم عطف است بر اصالت الحقیقت. مثال سوم، اینا رو بنویسید، ول اطلاق، مثل اصالت الاطلاق، که اصالت الاطلاق جاری میشه هنگامی که احتمال اینکه متکلم اراده کرده تقیید را. این سه مثال. و مرجع الکل، این نکته هست، همون نکته هست که عرض کردم. آقا مرحوم شیخ میگه این سه تا اصله، سه تا اصله چی بود؟ همون نکته هست که از خارج نگفتم. این سه تا اصله چی بود؟ اصالت الحقیقت و اصالت العموم و اصالت الاطلاق. این سه تا اصله برمیگرده به اصالت عدم قرینه. این سه تا اصل برمیگرده به اصالت عدم قرینه. یعنی چی؟ الان براتون پیاده میکنم. رفقا اصالت الحقیقت میدونید یعنی چی؟ یعنی اصالت عدم قرینه بر مجاز. اصل اینه که قرینه بر مجاز نیست. اصالت العموم میدونید یعنی چی؟ بگید. اصالت عدم قرینه بر تخصیص. اصالت الاطلاق میدونید یعنی چی؟ بگید. یعنی اصالت عدم قرینه بر تقیید. آقا شیخ انصاری میگه این سه تا اصل به چی برمیگرده؟ اصالت عدم قرینه. ولی مرحوم آخوند چی میگه؟ مرحوم آخوند میگه که اصالت عدم قرینه برمیگرده به اصالت ظهور. اینجا رفقایی که اصول دو رو پیش من خوندن همین بحث رو بیارن، بحث اصالت عدم قرینه، مرحوم مظفر اونجا یه نحو ذلک داره. من گفتم این و نحو ذلک مرحوم مظفر داره غلط، توجه بر مراجعه کنید. مرحوم مظفر اینجا بحثش بیارید اصالت عدم قرینه در بحث حجیت زواری، یه نحو ذلک رو نحو ذلک غلط، کسانی که میخوان بفهمن علت غلط بودن چی بعدن بیان. خب این روشن شد. پس مرحوم شیخ انصاری میگه این سه تا اصل برمیگرده به چی؟ به یه اصل. اون یه اصل چیه؟ اصالت. آقا ما یه اصل بیشتر نداریم، اصالت عدم قرینه. بس اینه چی هستن؟ اصالت رو کنم اینه رنگ های مختلف این اصالت عدم قرینه هستن. ارزم رسیده چی شو؟ حالا برای که عبارت شیخ حل بشه من مجبورم بیشتر توزده اینجا حواستون جمع باشه، اون مثال پیاده کنم، این مثال منو بگیرید که این دو خط مرحوم شیخ حل بشه. آقا مولا به شما میگه جعلی به اسد، اگه شما یقین داری، یقین داری که متکلم قرینه برخلاف نیاورده، یقین داری، یا به کجا میرسی با یقینه؟ یقین پیدا میکنی که مراد متکلم از اسد چیه؟ حیوان مفترس، درسته یا نه؟ آقا مولا به شما گفت جهنی به اسد، شما یقین دارید که قرینه نیست، قرینه نیست، قرینه نیاورده. اگه یقین داری که قرینه نیاورده به چه نتیجه میرسی؟ بگید. به این یقین پیدا میکنی مراد متکلم چیه؟ حیوان مفترسه، درسته. حالا بین سراغ شک. اگه شک داری که قرینه آورده یا قرینه نیاورده چی پیاده میکنی؟ اصالت عدم قرینه. میگه وقتی که اصالت عدم قرینه رو پیاده کردی عیناً مثل اون وقتیه که قطع به عدم قرینه داری. یعنی چی؟ یعنی بگو مراد متکلم چیه؟ بگی حیوان مفترسه. رفقا این عبارت رو داشته باشی، نتیجه قطع به عدم قرینه همون نتیجه اصالت عدم قرینه است. هر دم رسیده چی شو؟ حالا رو اصالت العموم من بیاده کنم اینو که این مثال یه بار دیگه تکرار که یه بار شیخ حل بشه. آقا مولا به شما گفته جعلی به اسد، درسته؟ شما یقین داری که متکلم قرینه برخلاف نیاورده؟ اگه یقین داری که متکلم قرینه برخلاف نیاورده، به چه نتیجه میرسی؟ به چه نتیجه شما یقین پیدا میکنی که مراد متکلم حیوان کیه مفترس؟ درست، حالا به تو شک. اگه شک داری که مراد متکلم معنی حقیقی معنی مجازی، یعنی شک داری که قرینه آورده برخلاف یا قرینه نیاورده، چی پیاده میکنی؟ اصالت عدم قرینه. میگه وقتی که اصالت عدم قرینه پیاده میکنی، نتیجهش عیناً مثل جایی که قطع به عدم قرینه داره. یعنی اینجا هم بگو مراد چیه؟ حیوان مفترس. اونجا که قد داشتی میگفتی مراد چیه؟ حیوان مفترس. اینجا هم که قد نداری بگو مراد چیه؟ حیوان مفترس. اردان رسیدی؟ من این عبارت شیخ رو این مثال پیاده بکنم، بعد برام رو مثال دو تا سوم پیاده کنم. و مرجع الکلی، آقا من اینجا دوتا آدرس نمیشه، وقت نیست آدرس بدم. سریع میگم، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 86، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 86 درباره مرجع. آقا این کلمه یه سطری معلوم شده بوده، یکی بحث بسیار بزرگ اصولی از توش اومده در این. و مرجع الکل، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 86، کفایه جلد 2 صفحه 65. نکته و مرجع الکل و بازگشت کل. رفقا کل یعنی چی؟ یعنی هر سه اصل و بازگشت همه. الا اصالت عدم القرینه صارفت عن المعنا، بینه اصل عدم قرینه صارفه از معناست. حالا اون عبارت رو پیاده کنی. مولا گفت جعلی به اسد، درسته؟ اگه شما یقین داشتی که قرینه‌ای برخلاف اسد نیاورده، به چه نتیجه میرسیدی؟ یقین پیدا میکرد که مرادش از اسد حیوان چی؟ مفترس. حالا که احتمال وجود قرینه میدی، اصل عدم قرینه پیاده میکنه، درسته؟ نتیجهش بگو بازم مراد حیوان چیه؟ مفترسه. بید رو بسار. و مرجع الکل و بازگشت هر سه، یعنی اصالت الحقیقت، اصالت العموم و اصالت الاطلاق. تو این عبارت شیخ من فعلا میخوام اصالت الحقیقت رو پیاده کنم. بازگشت اصالت الحقیقت به اصالت عدم قرینه صارفه از معناست. ولی معنا تو مثال چی بنویسی؟ حیوان مفترس. یعنی اصل اینه که قرینه ای که ما رو منصرف کنه از حیوان مفترس نیست. ولی المعنا چی نوشیم رفقا تو مثال؟ بگید حیوان مفترس. رفقا این معنا، این حیوان مفترس میدونه چی ویژگی داره؟ ویژگیش اینه، ویژگیش اینه که اگر شما قطع داشتید به عدم قرینه، قطع پیدا میکردید به این معنا، درسته؟ حالا میخوام ویژگیشو بگم. من دارم عبارت رو اصالت الحقیقت پیاده میکنم، بعدش برمیگردم رو اصالت رو، بازم رد نمیشن، جگرتون خون میکنه که عبارت بفهمید. به اصالت عدم قرینه است. اصل این است که قرینه‌ای که منصرف کننده باشد از معنا نیست. کدوم معنا؟ تو مثال چی نوشید معنا؟ حیوان مفترس. این معنا میدونید ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه الذی، یا الذی استفاده است برای معنا، معنایی که یقطع به اراده المتکلم الحکیم له، قطع پیدا میشود به اراده کردن متکلم حکیم اون معنا را. لو حصل القطع به عدم قرین، اگه حاصل بشه قطع به عدم چی؟ قرین. الناوکلی روشن شد یا نشد؟ یعنی اگه شما قد پیدا کردی به عدم قرینه، قد پیدا میکنی که مراد متکلم چیه؟ حیوان مفترسه. الان اینکه قد به عدم قرینه نداری، شک در قرینه داری، بگو مراد حیوان چیه؟ مفترسه، درسته؟ الذی، یه الذی صفت معناست، معنا یعنی حیوان مفترس، معنایی که یعنی حیوان مفترسی که قد پیدا میشود به اراده کردن متکلم حکیم اون معنا را. یعنی شما قد پیدا میکنی که متکلم حکیم این معنا را اراده کرده. در چه صورت قد پیدا میکنی؟ اگر حاصل بشود قد به عدم چی؟ قرین. برم سراغ اصالت العموم پیاده کنم. بله؟ بله درسته. مخواد بگه اصول عقلائیه به منزله چیه؟ قطعه. رو اصالت العموم پیاده کنم. اکرم العلماء. اینجا العلماء ظهور در چی داره رفقا؟ عموم. اگه شما قطع دارید که متکلم قرینه‌ای بر خصوص نیاورده، از این قطع به چه نتیجه میرسی؟ قطع پیدا میکنی که مراد متکلم چیه؟ عموم. مگه نیست؟ اینو بذارید گوشه ذهنتون. حالا اگه شک داری که متکلم اراده عموم کرده یا نکرده، این شک داری که قرینه آورده یا نیاورده، چی پیاده میکنی؟ اصالت العموم، درسته؟ اصالت العموم که پیاده کردی یعنی چی؟ بگو مراد متکلم چیه؟ عمومه، درسته؟ رو اصالت العموم عبارت پیاده کنه. و مرجع الکل، بازگشت کل، در اون رو اصالت العموم پیاده میکنم. به اصالت عدم قرینه است که قرینه ای که منصرف کننده باشد از معنا. رفقا بالای معنا توی مثال دوم چی بنویسی؟ عموم. ویژگی این عموم میدونه چیه؟ ویژگی اینه الذی قد پیدا میشه به اراده کردن متکلم حکیم اون عموم را، اگر حاصل بشه قد و عدم چی؟ قرینه. اصالت الادراک هم میخواد براتون پیاده کنه یا نمیخواد؟ نمیخواد. نکته اینو میخواد بگه، میخواد بگه نتیجه این سه اصل نتیجه قطع و عدم قرینه است و سلام. این نکته اینو میخواد بگه، نتیجه این سه اصل نتیجه قطع و عدم قرینه است. ببخشید گوش نمیدم. و که غلبته، این و که غلبته مثال چندمه؟ نگید حیدر این قدر داره ساده رو تکرار میکنه، این عبارت به زنگای رسائله. این که میگه قرینه صارفه، راقا ما سه تا قرینه داریم. صارفه مال مجازی، اینه که من نباید بگم تو منده خوندی. معینه مال مشترک لفظیه، مفهمه مال مشترک معنویه. و که غلبه این مثال چندمه؟ مثال چهارم دیگه پیش میری. و که غلبت استعمال مطلق فی الفرد شایع، مثل غلبه پیدا کردن استعمال مطلق، ولی مطلق میشه کلی. مثال من چی بود؟ رجل. مثل غلبه پیدا کردن استعمال کلی در فرد شایع، مثال من در فرد شایع چی بود؟ رجل متعارف. البته بناهن من چه خواهی کنم؟ آقا من چه خواهی که برسنم برسنم که همین بناهن یک ساعت توضیح داره؟ چه خواهی کنم؟ ولی بناهن بینویسید، این بناهن شیش نظریه هست درش، بینویسید اوسخ صفحه 75، هفت شیش نظریه هست در اینجا. من چه خواهی کنم؟ مجموع ترجمه کنم پیش برم. میگه ما که گفتیم غلبه قرینه است برای تشخیص مراد متکلم تا وقتیه که به حد وضع نرسه. اگه به حد وضع برسه بفرمایید، دیگه احتیاج به غلبه نیست، دیگه به حد وضع رسیده. بناءً علی عدم وصولهی الی حد الوضع، بنابر این که نرسد استعمال مطلق به حد وضع، ولی وضع میرسید وضع تعینی، وضع تعیونی ناشی میشه از کثرت استعمال. مثال پنجم، و کل قرائن المقامیه، من به جای قرائن مقامیه گفتم چی؟ قرائن عامه. به چه حقی من اومدم گفتم قرائن مقامیه؟ به اون حقی که دوست دارم. فوائد الاصول جلد 4 صفحه 134، فوائد الاصول جلد 3، نه جلد 4، جلد 3 صفحه 134. نائینه میگه کل قرائن العامه، براتون گفتن چه بشن قرائن عامه ها در مقابل قرائن کی؟ خاصه. نمیتونن رد بشن همینجوری رفقا. و مثل قرائن مقامیه ای که مقامیه یعنی عامه، عامه یعنی غیر لفظیه، این واقع شدن امر بعد از نه ای که لفظ نیست که، این قرینه لفظیه نیست که، این مثل یرمی نیست که، قرینه چیه؟ غیر لفظیه. و مثل قرائن مقامیه که تکیه میکند به اون قرائن که تکیه میکنه بهش اهل زبان در مکالماتشون. کبوکو این کبوکو داره مثال برای چی میزنه؟ الله وکیل، هر که متوجه نشود از قوم دیگه باید بره. این کبوکو الامر داره مثال میزنه برای قرائن عامه. دو تا مثال، یک که وقوع الامر عقیب توهم الحذر، مثل واقع شدن امر پشت سر توهم چی؟ من. این قرینه بر چی گرفتن مشهور؟ بفرمایید. اباحه. چه نوع اباحه‌ای؟ آقای حکیم میگه اباحه‌ای بالمعنى الاخص. مشهور میگن مراد ما اباحه‌ای بالمعنى الاخص نیست، مراد ما اباحه‌ای بالمعنى العام، یعنی رفع ممنوعیت. یعنی تا الان سید حرام بود، از اون دیگه حرام نیست. بس مثل واقع شدن امر پشت سر توهم نهی و نحو ذلک، این و نحو ذلک عطف است بر وقوع. آقا اینا رو بنویسید خدا وکیل، این و نحو ذلک عطف است بر وقوع، یعنی مرحوم شیخ با این و نحو ذلک میخواد یه مثال دیگه بزنه برای چی؟ برای مثال پنج قرائن عامه. و نحو این، و نحو این من براتون مثال زدم مثل چی؟ تعقیب العامل آخر. و بل جمله خلاصه، خیلی سرتون درگیره، و بل جمله خلاصه، خلاصه الامور المعتبرت عند اهل اللسان فی محاورات بهیسو. رفقا این الامور مبتدا، این بهیسو خبرشه. میگه این البلام الامور البلام اهده، این اموری که معتبر میباشند نزد اهل زبان در سخنانشون، این اموری که با ارزش پیش اهل زبان چند تا امر ما نام بردیم؟ 5 تا. این اموری که معتبر می باشد پیش اهل زبان در سخنانشون به حیث و به جوریست که چی؟ اگر متکلم، بازم رو مثال پیاده کنن، اگه متکلم خلاف اصالت و حقیقت مرادش باشه ولی قرینه نیاره، عد ذالک منو قبیحای قبیحه. اگه متکلم خلاف اصالت العموم مرادش باشه، خلاف اصالت العموم چیه؟ خصوص. اگه متکلم خلاف اصالت العموم مرادش باشه قرینه نیاره، قبیحه. اصالت الاطلاق بگی. اگه متکلم خلاف اصالت الاطلاق مرادش باشه بگی، قرینه نیاره، قبیحه. چهارم چی بود؟ غلبه استعمال. اگه متکلم خلاف این غلبه استعمال مرادش باشه و قرینه نیاره چیه؟ قبیحه. پنجمی چی بود؟ اگه متکلم خلاف عقیب امر بعد از مرادش نباشه قرینه نیاره، مرادش باشه قرینه نیاره چیه؟ قبیحه. این امور ارزشش اینقدر زیاده. روشن شد آقا که اگر متکلم خلاف این اصول مرادش باشه و قرینه بر خلاف نیاره چیه؟ قبیحه. یا الله. و بالجمله خلاصه الامور المعتبرت و عند اهل اللسان فی محاوراتهم، این الامور عرض کردم چی هست از نظر نحوی؟ مبتداست. اموری که حجت می باشد پیش اهل لسان، اهل لسان که می دونید یعنی عقلا، اموری که حجت می باشد پیش اهل لسان در سخنانشون، این امور به حیث و جوریه که لو اراد المتکلم القاصد للتفهیم، اگر قصد کند متکلمی که قصد تفهیم داره، نه هر متکلمی، اگر قصد کند متکلمی که قصد تفهیم داره، چی قصد کند؟ خلاف مقتضاها، ها رو بزنید، امور خلاف مقتضای این امور را قصد بکنه، من دون نسب قرینه معتبره، بدون نسب قرینه معتبره، عده، این عده جواب لوه. خسته نشید، عده ذالک منه قبیحا، شمرده می شود ذالک، ذالک رو بزنید، اراده خلاف، شمرده می شود اراده خلاف، منه بزنه به متکلم، شمرده می شود این اراده خلاف از اون متکلم قبیح. رو مثال هم خبر براتون پیاده کنم. آقا ارزش این اصالت و حقیقت میدونید چه حده؟ تا چه حده؟ تا حدی که اگر متکلم خلاف اصالت و حقیقت را اراده کنه، خلاف اصالت و حقیقت چی بود؟ مجاز. خلاف اصالت و حقیقت را اراده کنه بدون نسب قرینه، قبیحه. ارزش اصالت الاطلاق میدونید به چقدره؟ به حیث و به جوریه که اگر متکلم خلاف اصالت الاطلاق را اراده کنه، خلاف اصالت الاطلاق چیه؟ تقیید. ولی قرینه نیاره، قویه. ارزش اصالت العموم میدونید به چقدره؟ به حیث و به جوریه که اگر متکلم خلاف اصالت العموم را بفرمایید اراده کنه، قرینه نیاره چیه؟ قبیحه. القسم الثانی، 2 دقیقه وقت دارید، 1 دقیقه من از خارج میگم، 1 دقیقه وارد میکنم. آقا قسم دوم چیه؟ خوندید آقا اینا رو دیگه، 2-3 سطر من بخونم. قسم ثانی چیه رو؟ قسم ثانی چیه؟ میگه فردای خدا. آقا این میریم تو چهارشنبه ها. قسم ثانی چی؟ آقا امارات زنیه ایست که ما به وسیله اون امارات زنیه میدونی چی تشخیص میدی؟ معنای حقیقی رو از معنی مجازی و به طور کلی ظهور از غیر ظهور. خیلی عبارات رو گوش بدید، معنی حقیقی از غیر حقیقی و به طور کلی ظهور از غیر ظهور یعنی چی؟ یعنی یه امارات ظنیه که ما به وسیله اینا میتونیم بفهمیم که این لفظ معنی حقیقی چیه، معنی مجازی چیه. یه چند تا نام ببریم. تبادر، بفرمایید. اعتراض، بفرمایید. صحت سر، بفرمایید. قول لغوی، درسته؟ اینها یک اماراتی هستن که ما به وسیله اینا میتونیم معنی حقیقی رو از معنی مجازی تشخیص بدیم. این قسم دومه. القسم الثانی، قسم دوم. ما نگیده ایدره داره تون میخونه. ما یعنی اماره، امارهی که یعملو، عمل میشود. رفقا عمل میشود یعنی کی؟ کی؟ یعنی مجتهد استفاده میکنه. امارهی که عمل میشه برای کی؟ لتشخیص اوضاع الالفاظ، برای مشخص کردن اوضاع الالفاظ. یاد بودی از من داشته باش، این اوضاع جمع وضعه، این وضع معنی مصدری نیست، مراد از وضع معناست. اوضاع یعنی معانی الالفاظ. ما اماراتی که عمل می شود برای مشخص کردن معانی الفاظ، ای باش تفسیره و تمییز مجازاتها عن حقائقها و مشخص کردن مجازات اوزا، یعنی اوزا مجازی، از حقائق اوزا، یعنی معانی حقیقیه. یه مثال مثل قول لغوی، یه اهل لغت میگه کلمه سعید معناش ترابه، ما به وسیله این قول لغوی چی تشخیص میدیم؟ که کلمه سعید معنی حقیقیش ترابه، درسته؟ خب عمل میکنیم، فتوا میدیم که تیمم سعیدن یعنی با تراب خالص. و وقت باید بحث کنیم که آیا قول لغوی حجت هست یا حجت؟ و این وام داشته باشید یاد بودی، و زواهرها عن خلافها، اماراتی که اماراتی که به کار برده میشه برای تشخیص دادن زواهر الفاظ از خلاف زواهر، یعنی لفظ ظهور در چی داره، ظهور در چی نداره. این وا که تشخیص، این داره مثال برای اوضاع الفاظ میزنه، که تشخیص این که لفظ سعید آیا وضع شده برای مطلق وجه الارض یا تراب خالص، از قول لغوی کمک میگیریم. و تعیین ان، این و تعیین داره مثال برای زواهر میزنه، آقا بنویسید اینا را. و تعیین این که واقع شدن امر پشت سر توهم نه، آیا موجب میشه ظهور اون امر در اباهی مطلقه؟ اباهی مطلقه یعنی چی؟ یعنی اباهی به معنی الامر. و ان نه، این مثال سومه بس میشه. و صلی الله علیه و آله.